بخش ششم.
در آغاز هفته دوم نوامبر 1969 دختر و پسر جوانی به شهر بافالوی آمریکا وارد شدند. این شهر به آبشارهای نیاگارا بسیار نزدیک بود. جوان هیکل ورزشکاری و گندم گون داشت، رنگ گندمی برنزه‌ای که معمولاً جوانان آمریکایی را شیفته خود می‌کند. خوش‌تیپ و شیک بود و هر کس که او را می‌دید گمان می‌کرد ثروتمند است و دارایی بسیاری دارد. لهجه او نشان می‌داد اهل مکزیک یا آمریکای جنوبی است، اما مدارک او حاکی از آن بود که تابعیت آمریکایی دارد. در دفتر هتل مرد جوان نام خود را الفرید باهر ثبت کرد و دختر جوان نام خود را خانم باهر نوشت. همه یقین داشتند که آن دو عروس و دامادی هستند که در حال گذراندن ماه عسل می باشند. برای همین کارکنان هتل از آنان به گرمی استقبال کردند. مدیریت هتل نیز به گرمی آنان را در هتل پذیرفت. وقتی برای نخستین بار یعنی شب ورودشان به هتل به سالن هتل رفتند، حاضران برای ورود عروس و داماد کف زدند و عروس و داماد نیز تا سپیده روز به شب نشینی گذراندند. دیگر آقا و خانم باهر دو مهمان ویژه هتل شده بودند و کاملا پیدا بود که این موضوع نیز آنان را بسیار خوشحال کرده است. آنها با شور و اشتیاق به زندگی می نگریستند. هر روز صبح هتل را ترک می کردند و تا پس از غروب به هتل باز نمی گشتند. یک بار آن دو را دیدند که قایقی کرایه کردند و آن را با سرعت به سوی جنوب دریاچه می رانند و بار دیگر آنها را دیدند که با قایق به دریا زدند و به سمت شمال محل فرود آب آبشارهای نیاگارا و محل دلنگیز آنجا، خصوصاً بخش کانادایی آن می روند. سپس آن اتفاق عجیب افتاد، اتفاقی که دیدگان همه را به سمت خود کشاند و همه را دچار بهت فراوان کرد. مرد جوان با زنی هم صحبت شد که از لحاظ سنی از او بزرگتر بود. موضوع تنها این نبود، بلکه آن زن همسری به نام کاپتان وان کرک داشت. او ناخدای یک کشنده هلندی بود و از چند هفته پیش در بندر لنگر انداخته بود. کاپیتان وان کرک از زمانی که به بافالو آمده بود عادت داشت شبها وقت خود را در این هتل بگذراند. با حرص و ولع دریا نوردان در هنگام رویارویی با طوفان‌های سهمگین می نوشید. تمام طول شب را به نوشیدن می گذراند و با هر کس که در آنجا می یافت همراه و هم صحبت می شد و به همسرش هیچ توجهی نمی کرد. خانم کرک همسر کاپیتان بود و همیشه در سکوت می نشست. غم و اندوه فراوان و احساس تنهایی در چهرهش نمایان بود. هر از گاهی فنجانش را مزه می کرد، اما چیزی از آن نمی نوشید و هرگاه همسرش رفتار ناشایست و زننده ای انجام می داد به اطرافش می نگریست و از همه با لبخند کوچکی عذرخواهی می کرد. عروس و داماد نیز مانند دیگر مهمانان هتل شاهد این صحنه ها بودند و دلسوزی نسبت به همسر بیچاره کاپیتان در چهره هر دوی آنها پیدا بود. هر از گاهی به آرامی به او اشاره می کردند تا او را به میز خود دعوت کنند. بعدها برخی شاهدان ماجرا می گویند که آنها اطمینان دارند که خود خانم باهر همسرش را واداشته تا خانم کرک را به میز خودشان دعوت کنند. طبیعی بود که زن بیچاره نیز وقتی این جوان خوش‌تیپ که حداقل 5 سال از او کوچکتر است او را دعوت کند بپذیرد. وقتی خانم کرک در کنار آنها نشست، خانم باهر بسیار خوشحال به نظر می رسید، زیرا او همسر مردی بود که خوشبختی را به قلب یک زن بینوا هدیه داده بود. اما احساس خوشبختی تازه عروس زیاد دوام نیاورد، زیرا آن صحبت ها ادامه یافت و یک جلسه به 2 جلسه و 3 جلسه انجامید و نجواها و خنده هایی با هم نشینی درامیخته بود که تنینش در همه جا می پیچید و حضور خود را به همه می نمایاند. خانم کرک در اوج خوشبختی به نظر می رسید و آقای باهر نیز فریفته او شده بود. حاضران نشانه های بحران پیش رو را احساس می کردند. آقای باهر، خانم کرت و ملوان را نیز به میز خود دعوت کرده بود. ناراحتی کاملا در چهره خانم باهر آشکار شده بود و حتی می شد نشانه های خشم را در چهرهش دید. کافی بود که آقای باهر هزینه شب نشینی های کاپیتان را بپردازد تا او همه چیز دنیا، حتی همسرش را فراموش کند. وقتی عروس خشمگین از جایش برخاست، بحران آغاز شد. کیف دستیش را با خشم برداشت و با گام‌هایی که نشان از خشمی سرکش داشت آنجا را ترک کرد و کاپیتان را کنار میز تنها گذاشت. همسرش دوباره با خانم کرک مشغول صحبت شده بود. برخی گمان کردند که جوان به دنبال همسرش خواهد رفت، اما او این کار را نکرد و چنان وانمود کرد که انگار این موضوع به او هیچ ارتباطی ندارد. صبح زود کارکنان هتل خانم باهر را دیدند که یک ماشین کرایه درخواست می کند و سپس آنجا را با چمدان کوچکی که همراه خود دارد ترک می کند. هرچند او عینک آفتابی تیر رنگی به چشم داشت، اما همه اشکهای او را که از زیر شیشه عینک جاری بود مشاهده کردند. تا دو روز بعد آقای باهر و خانم کرک همه جا با هم دیده می شدند. با هم می رفتند و با هم باز می گشتند. کاپیتان نیز هر اندازه که می خواست نوشیدنی مصرف می کرد و به حساب آقای باهر می گذاشت. سه روز بعد مأموران در قاهره از مأمور مستقر در میشیگان چنین پیامی را دریافت کردند. سکوی حفاری کینتنگ اکنون در آبهای آمریکا لنگر انداخته است و هیچ کس دقیقاً نمی‌داند چه زمانی از آنجا خواهد رفت. اما این مسئله قطعی است که کشنده هلندی با نام جاکوب وان هیمو کیراک که ناخدای آن کاپیتان وان کرک است، سکوی حفاری را از دریاچه ایری به بندری در غرب آفریقا منتقل خواهد کرد. ملوان و هیچ کس دیگری تاریخ دقیق حرکت را نمی داند. سکوی حفاری مشخصاً برای کار و اکتشاف در آبهای کانادا طراحی شده است، اما پس از اتمام ساخت آن مشخص شد که امکان فعالیت در این آبها را ندارد. بیشک این تلگراف زوایای پنهانی از سکوی حفاری ناشناخته کینتنگ را روشن می ساخت. چند روز از این حادثه گذشت و اوضاع نسبتاً آرام به نظر می رسید، اما این آرامش قبل از طوفان بود.